أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار و آزادگان وجود مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله حسین آیات بینات سوره مبارکه هجر را تقدیم می داشتیم و امروز هم در این روز سنگین عاشورای حسینی بخشی از آیات را و مناسبت خدمت دوستان سخن خواهد رفت. کلام به اینجا رسید که در بخشی که حضرت باری تعالی هم به رحمت خیش اشاره می کند نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و هم همان می گوید که و ان عذابی هو العذاب العلیم دروی سکه رو مطرح می کند. حضرت پروردگار سخن می گفتیم و خدمت عزیزان اشارتی شد به چند نام و عنوان ابراهیم، بشارت ابراهیمی، اون رحمت خداوند به رخ کشیده شد و اونگاه لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون و مجازات مکافات قوم لوط و سرنوشت این جماعت مجرمین مطرح شد و جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل که آیات رو گفتیم با توجه به مجال و ضیق وقت عرائض رو تکرار نمی کنم تا به دینجا رسید که نفی ذالک لآیات للمتبسمین در آن چه گفته شد نشانه هاییست برای متبسمین که اونها که به تعمق و تفکر در نشانه ها و علائم و سمات غور می کنند به نتایج عمیق عقلانی نورانی می رسند که روایات زیبایی رو هم دیدیم و من جمله روایت رو از وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی در این جهت خدمت دوستان خواندیم و سخنان نقض حضرت رو پیرامون تفسیر این کلمه مشاهده کردید و باز دوباره فرمود نه فی ذلک لآیه للمؤمنین در آن چه گفتیم نشانه هاییست برای مؤمنین که مؤمنین همان متبسمینند، متفکرانند، متعمقانند. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین و ان کان اصحاب الایکه لظالمین. از اینجا سخن رو الان آغاز میکنم که خداوند سبحان بعد از ماجرایی که از لوط سخن به میان می آورد و ذکران می کنند به شکل مختصر دو نام دیگر هم مطرح می شه. من هم با همین شیوه قرآن به اختصار می گذرانم این دو اسم رو تا به قسمت بعدی آیات و بحث عمده امروز خدمت عزیزان انشاءالله به حول قوه الهی برسیم. در کنار قوم لوط کسانی که سرزمین نزدیکی به این جماعت دارند در قرآن و الامدینه خواهم شعیبا سرزمین مدین و پیامبر ایشان شعیب نبی است که در اینجا با عنوان اصحاب الایکه و اصحاب لیکه از این دو یاد می شود. ایکه لیکه سرزمینی که در اون بیش است، آجام است، جنگل است، به نوعی حالت این گونه ای دارد پوشش گیاهی اون به چون سرزمینی ایکه و لیکه گفته می شود. اینها ساکنان این سرزمینن و امکان اصحاب العنکت لظالمین، اما اینها متاسفانه ظلم بزرگی دارن. اینجا اشاره نمی شود، فقط یه نام برده میشه. اما همان گونه که نسبت به قوم لوط انحراف اخلاقی اونها را قرآن بازگو می کند و جرم این جماعت مطرح می شود، هر جماعت و قومی که مستوجب عقوبت الهی شده اند یه جرم بارز اونها را حضرت باری تعالی در قرآن مطرح می کند و قوم شعیب و سرزمین مدین به مفاسد اقتصادی شدید مبتلا هستند که این مفاسد اقتصادی هم پایانی دارد همانند مفاسد اخلاقی، تفاوتی نمی کند در حکم الهی در این جهت. لذا در آیات دیگر سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه یهود می بینیم که پیامبر بزرگوار الهی به این همش آمد که وَعَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، پیمانهاتون رو به دبستانهاتون رو بر اساس موازین دقیق عادلانه قرار دهید، حقوق مردم رو بدهید و تخسیری در اون و نقصانی در اون ایجاد نکنید و زنو بالقسطاس المستقیم، بر یه معیارهای ثواب درست عادلانه ای بده بستان کالا و خدمات در میان شما باشد. انگشت اشارت رو به نقطه بسیار حساس و آفت این قوم و جماعت شعیب پیامبر میگذارد و در ادامه هم میفهمد ولا تبخسوا الناس اشیاء، در مورد موجودی مردم فرقی نمی کند، چه کالا چه باها بخس نکنید، ناچیز نکنید، تخسیر نکنید، حقوق انسانها رو بدید تا ذوق اقتصادی و انگیزه اقتصادی چه در تولید چه در خدمات در جامعه جوشش کند، زدگی و وازدگی برای مردم پیش نیاید در عرصه رونق اقتصادی. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، که نتیجه آن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اگر چنین نباشد قطعا کسانی که بدین گونه عمل میکنن به فساد در زمین هم مبتلا خواهند شد. عجیب است آیات که باید اونها رو در جای خودش در سوره شعرا گفت که گفته ایم. اینجا فقط همین اشاره شد تمام، بعد فانتقم نامنهم، ما از ایشان انتقام گرفتیم و انهما لبه امام مبین. واژه انتقام در ذهن عرفی ما معنایی دارد و در لغت و در قرآن معنای دیگری دارد که از اسامی حضرت باری تالله ان الله عزیز ذو انتقام. کلمه انتقام در نگاه ما و استعمالات ما این است که انسان مجازات مجرمی رو غیر از مجرای قانون، هنگامی که خودش متولی اجرا میشه میشه انتقام، هنگامی که بر اساس قانون مجازات مجرم ستانده میشود نام این قصاص است، اگر از غیر مجرای ثواب قانونی عمل شود نام این انتقام است. این نوعا در میان انسان ها این معنا رو دارد، و حالی که انتقام در قرآن لغت معنای دیگری دارد، انتقام نقطه مقابل انعام است. اگر نعمتی رو خداوند به کسی میدهد نام این انعام است، یعنی نعمت بخشی است. اگر نقمتی رو میدهد یعنی نعمتی رو میستاند، به جای اون نقمت جایگزین میشود نام این انتقام است، یعنی سلب و نعمه. آنچه را که خدا از مقوله نعمت به انسانها داده است اگر باز ستاند مظهر یا منتقم است، اینه که خداوند انتقام گرفته است. حالا این نعمت، نعمت جان است، نعمت مال است، رفاه است، امنیت است، اقتصاد است، هرچه است نام این میشه انتقام. و البته میدانیم در جای خود از زیباترین و تکاندهنده ترین آیات شریفه قرآن این آیه است که گاه من خدمت دوستان خواندم، ذالک بان الله لم یک مغیر النعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، و خداوند هیچ نعمتی رو بنا ندارد از مردمان و عباد و بندگان خود بستاند مگر اینکه انسانها یه تغییراتی رو در وجود خودشون و زندگی خودشون ایجاد کنند که گویا نعمتهای خدا رو نفار میکنند، پس میزنند، خداوند پس میگیرد. اینجا ذات حق منتقم میشود و انتقام میگیرد و به جای نعمت نقمت میدهد، یعنی فقدان نعمت میشه نقمت. پس این معنا هم معنای عجیبی است در اسماء الهی که در اینجا فرمود فانتقم نامنها، تمام اون رفاه و موقعیت و بیشزار و اون سرزمین رفاهی که اینها در اختیار داشتند به عقوبت الهی گرفته شد. فمتقم نامن هم و انه هما لبه امام مبین. و این سرزمین جای دوری نیست، میتوانید مشاهده کنید در کنار امام مبین است. کلمه امام به معنای بزرگراه، شاهراه، به بزرگراه و شاهراه در لغت عرب امام میگویند. این سرزمین و سرزمین قوم لوط در کنار امام مبینند، بزرگراهی که شمال و جنوب رو و هم متصل میکنند. یه داخل پرانتز عرض میکنم و عجیب است که خداوند این واژه، این معنای لغوی رو اصطلاحا در چه جای زیبایی به کار میبرد که بجعلناهم ائمتا یهدون بأمرنا انی جائلو که لناس اماما، به انسانهایی که از جهت وسعت وجود به قابیت و مرزی رسیدند که توانمندی پاسخگویی همگان رو دارند و به منزله بزرگ راهی هستند که منتها الیه اون حضرت دوست و حضرت جانان است، امام گفته می شود. وسعت وجودی اینها امام است، استقامت وجودشون امام است، پاسخگویی اینها به بشریت امام است، منتها الیه مقصد پاکیزه اونها امام است. به اون بزرگ انسانی که وسعت وجودی او توانمندی هدایت و به منزل رساندن همه انسانها رو دارد قرآن امام میگوید. برگرفته از این معنای لغوی است که ویژگی زیبایی است. فرمود و انهما لبه امام مبین. تمام شد این قسمت. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، سوره این که خدمت دوستان خواندیم و امروز هم بازگو میکنیم و با حول قوه الهی فردا در آخرین روز انجمن و محفل به پایان خواهد رسید. همینجا خدمت دوستان، نام این سوره سوره الحجر است. علت نامگذاری همین آیه است که الان خواندیم. تکذیب کردند اصحاب حجر مرسلین و پیامبران را. اصحاب به ساکنان و ملازمان جایی، مکانی، کسی، اصحاب میگویند. کلمه الهجر نام مکان است. هجیم ره هر کجا به کار برده میشود سختی، صلابت، ممنوعیت، درشتی و آنچه که در آن میخ فرو نمیرود و نفوذ ناپذیر است حجر میگویید و نرود میخ آهنین در سنگ، میشه حجر. هنگامی که میگیرید این دامن رو که نریزد، من میکنید از اون چه در دامن دارید، به این هجر گفته میشود. به دامن هجر، حجر، هرچه از این استعمال و از این به اصطلاح ریشه گرفته میشه یه ممنوعیت و مقاومتی در این وجود دارد. این منطقه‌ای که این جماعت در اون زندگی میکنن اصحاب الهجر، منطقه‌ای است پر صلابت و سخت، کوهستانی. به همین خاطر خود این جماعت همچنین جماعتی هستند، اصحاب الهجر، سرزمین وادی القرا، و همانها هستند که خداوند سبحان پیامبر این جماعت رو صالح نبی قرار داده است. و الی ثمود اخاهم صالحا، سرزمین قوم ثمود. یه وقتی خدمت دوستان به مفصل میگفتم معذرمارشون، در این 100 سال اخیر تحقیقات عجیبی رو این قوم انجام شده است در میان مستشرقین و نویسنده ای صاحب قلمی ادعا می کند، نه ادعا بلکه گزارش می دهد که 16,000 سنگ نوشته قوم ثمود رو استکشاف کرده است و خونده است و واندن براندن، و تو کتاب خودش هم می نویسه، گزارشاتش رو می ده و بسیاری از مؤاخذ خودش رو هم قرآن استفاده می کنه. این فرانسوی جماعت بزرگی بودن که قرآن از اونها یاد می کند، به شگفتی یاد می کند. و ثمود الذین جاب و سخرن بلواد، اینها در صنعت حجاری پیشرفته ترین تکنیک و شرایط روز رو دارن، در صنعت ساختمان قدرتمندند. اتبنون به کل ری انعایتا تعبثون و تتخذون مسان علان لکم تخلدون و ازا بتشتم بتشتم جبارین، در بلندی های مرتفع ساخته اید امارات قصرگونه رو، مخازن آب رو کشیدید به ارتفاعات بلندی ها بردید. خیلی چیزها گزارش میده از این جماعت قرآن. اما اینها هم کسانی هستند که مشکل اصلی اینها و اون درد اصلی این جماعت، اگر در قوم لوط مقصد اخلاقی بود، در قوم شعیب مقصد اقتصادی بود، در این جماعت رفاه زدگی است. رفاه زدگی است، مترف بودن است. به حدی میرسد که اینها دنیا زدگی و رفاه قفلت از همه حقیقت در وجودشون ایجاد میکنند و یک دست و جمعن چنین مسیری رو طی میکنند که دیروز اشاره میکردم به این نکته. فرمود ولقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، اینها هم پیامبران رو تکذیب کردند. حالا این که آیا اینها یه پیامبر داشتن، گزارش قرآن این است، صالح نبی است. قبل از اون هم پیامبرانی آمدن که می فرماید مرسلین رو تکذیب کردن، یا همون منطقی است که لا نفرق بین احد من رسله. تکذیب یه پیامبر عزیزان به منزله تکذیب همه رسولان الهی است. چرا؟ چون متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی نمی کنند. اینها تکذیب کردند. اگر صالح رو تکذیب کردند، گویا همه پیامبران رو تکذیب کردند. و آتیناهم آیاتنا، دادیم به اینها همه چیز را، آیاتمون رو. اونم چه آیه‌ای؟ ناقة الله. همه اشتران مخلوق خدا هستند، اما به اینها خداوند اشتری رو، یه ناقه‌ای رو ارائه کرده است، یه شتری که شهر به یوم معلوم از آن آن است. یعنی آبگاه این قوم یه روز جوابگوی او، یک روز جوابگوی تمام این جماعت قوم. استثنائی است، فوق‌العاده است، عجیب جلد جری می کند در میان اینها. اما فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسباها، اینا کشتن ناقه الهی را و اون اشتر صالح رو و اون آیتی که در آیات دیگر میخوانیم و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. جمله ای که اشاره کردم در تمدن پیشرفته اینها در عصر و زمان خودشون، و کانوا ینحتون من الجبال بیوتن، اینها از کوها نحت میکردن. نحت به معنای تراشیدن، نهاند تراشنده. اینها می تراشیدن، می ساختن. کانو یعنی حتون من الجبال بیوتن آمنین، یعنی با مدرنترین شیوه این که امنیت اون هم بالا، در قبال 7-8 ریشتر هم مقاومت مصالح کاملا پیشبینی شده، با یه قدرت بالایی می ساختن این ساختمان ها به مراکز خودشان را. اما فأخذت هم الصیحة مصبحین، همان صیحه‌ای که بر لوط آمد، همان صیحه‌ای که بر شعیب آمد. این سه قومی که کنار هم مطرح میکنن، قرآن میگه هر سه به صیحه آسمانی، به یه انفجاراتی که پیش آمد از میان رفتن. فرمود فأخذت هم الصیحه مصبحین، در اون دمدم صبحی که علیس الصبح به غریب، فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. این قدرت، این حشمت، این شوکت پشیزی برای اینها کاری نکرد، هیچ نتوانست مانع اراده الهی و نفوذ عذاب خداوندی بر ایشان باشد. این تمام شد. من سریع‌تر گفتم که این بخش رو که ملحق به قسمت پیشین بود و بس باید دیروز اشاره می‌کردم تمام شد. از اینجا تا پایان سوره مبارکه یه نکته مبنایی زیربنایی اصولی رو ابتداعاً قرآن مطرح می‌کنه. بعد چندین خطاب به نبی مکرم اسلام، یه جمع‌بندی بسیار جذاب و عالی از کل سوره تا پایان. من بخشش رو الان میگم و قسمتی هم انشاءالله فردا گفته خواهد شد. فرمود و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعت الهاتیتون فسفح صفحا جمیل. و ما خلقنا السماوات و الارض، و ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را، و ما بینهما، و آنچه بین آسمان ها و زمین است. این ترکیب رو دقت بفرمایید، آسمان ها و زمین با اون چه بین این هاست. اگر در جمع سرجم این رو بگیم، یک کلمه جای این بگذاریم، چی باید بگیم؟ یعنی کل کائنات، یعنی کل وجود رو. قرآن به زیبایی تفصیلا این جمله رو بازگو میکنه، در این مجموعه آسمان و زمین و تمام کرات و کیهان و کهکشان، تمام این خلقت رو که میبینید، مجموعه این خلقت رو ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهما الا بالحق، نیافریدیم مگر با حق و حقیقت. قبل از این که من ادامه بدم همینجا بایستم خدمت دوستان، این نکته بسیار مبنایی و مهمی است عزیزان، که خداوند بارها به وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی متذکر می شود. قرین بودن، دقت بفرمایید من به این شیوه بگم بهتر باید باشد، شاید قرین بودن سرآغاز آفرینش، مبدئیت آفرینش، انتهای آفرینش و سیر وجود با حق. دقت بفرمایید، این که وجود آفرینش از سرمنشأ حق همراه با جلوه حق آغاز می شود، منتها الیه اون تجلی حق و پایان به حق و سیر اون هم همراه به حق، یعنی من الحق الالحق مع الحق. این نگاه موحدان به وجود و هستی است عزیزان. به همین خاطر حضرت پروردگار واژگانی رو به کار می‌بندد که اینها رو من گاه به تفصیل گفتم خدمت دوستان، به خصوص در سوره مبارکه انبیا اونجا مفصل گفتیم، که از وجود و آفرینش این مفاهیم رو دور می‌کند و از اذهان مخاطبان و بندگانش دور می‌کند. ما کنا لاعبین، ما این وجود و آفرینش رو به لعب نیافریدیم، این هستی به انگیزه بازیگری، سرگرمی، این که به لعب و بازی و بازی چه بگذرد این وجود، این هستی را نیافریدیم. ما کنا لاعبین در مورد خلقت هستی وقتی سخن میگوید این جمله، لو اردنا ان نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا، اگر این وجود رو به لهو برای سرگرمی و دلخوشی و این گونه مسائل آفریده بودیم، میخواستیم چنین بیافرینیم، میدانستیم ما چنین بکنیم، جزء برنامه های وجود این رو میگذاشتیم، اما چنین نکردیم. آفرینش به لعب، بازیگری، لهو، سرگرمی، مشغول بودن نیافریده شده است، آفریده نشده است. آفرینش به گونه ای نیست که یه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، یه جلوه ای بکند اول، بعد پایانش که هیچی پایانی نداشته باشد، بی انتها باشد، عبس آفریده نشده است. سوم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، هرگز عبس در کار خداوند نیست، لعب نیست، لحف نیست، لغو وجود ندارد، بلکه این آفرینش فستی را خداوند به حق آفریده است. تکرار میکنم، یعنی آغاز او به اراده حق المبین و خداوند سبحان. لذا اجزا این وجود را قرین با حق و حقیقت قرار داده از حضرت پروردگار، سیر اون رو، موجودیت موجودات اون رو، آنچه بندگان و مخلوقات در مسیر حرکت اون قرار میگیرند، بستر اون رو حق که از آن تعبیر به هدایت میکنید به حق قرار داده است، پایان و منتهای اون هم به جایی میرسد که ویعلمون ان الله هو الحق المبین، به حق مبین ختم میشه تمام وجود و آفرینش و قایت. لذا تو این سیری که انسان قرار میگیرد، زیباترین پیامی که از نوع این آیات شریفه قرآن استفاده میشه، قایتمندی و هدفداری وجود به خصوص انسان در این جریان پیچیده یا آفرینش و خلقت است. اگه این نکته را آدمی درک کند، کار تمام دیگه عزیزان من. اگر انسان بدوند که در این آفرینش که پای به وجود گذارده است، عقبه حق او را به وجود آورده است، حق و حقانیت، پیش روی او حق و حقیقت، به سوی می رود که یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، سراسر حق. لذا این سیر نمیشه، آغاز اون حق، منتهای اون حق، اما گردش انسان اینجا بل باطل نمیشه. این انسان مقصد و مقصود حقی رو خداوند از آغاز برای او نوشته است که در این سیر حرکت میکند و به اون منتهای حق هم باید برسه، من الحق الالحق، اما این بین هم مع الحق، نمیشه از حق خارج. هر اندیشه‌ای که رنگ و بوی خدایی دارد نام اون حق است عزیزان. هر تفکری که سرمنشای الهی دارد این از حق صادر میشه. هر گفته‌ای که منطبق بر موازین حق است میشه گفتار حق. هر عملی که در چهارچوب حق تعریف میشود و پیشنهاد شده از روی سوی حق است میشه عمل حق، میشه اندیشه حق، گفتار حق و عمل حق. هر آنچه را که دیگه در حوزه انسان میتونیم بگیم بیش از این نیست. این نکته من تأکید میکنم محضر اون بارو که دوستان، شاید اساسی ترین نکته ایست که ابتداعا در جهان بینی انسان موحد با توجه به این معنا بکنه. بعد زیر مجموعه این بحث اون بحثی میشه که من یه اشاره تو اون روز داشتم و عزیزان خیلی مکرر اصرار کردن اگه میشه گفتم، حالا گفتیم در بحث‌های قدیم، اگه بخوام سرفصلی فقط بگم چون خود این دو سه ساعت بحثه، اما سرفصلی اگر بخوام اینطور رو بگم عزیزان، این که فرمود ما به حق آفریدیم وجود رو و شما هم در این مجموعه به حق آفریده شده اید، پس غایت و هدفی برای وجود انسان است که از اون غایت و حق در یک کلمه حق میشه تعبیر کرد. حالا جلوه های این حق، نمادهای این حق رو خداوند در قرآن با 6 عنوان مطرح میکنه. سریع فقط اسم میبرم محضر مبارکتون که ادامه بحث رو پیگیری کنم. 1. هنگامی که نگاه میکنیم سوال میکنیم که اون غایتی که خدا ما را برای اون آفریده است در این وجود چیست، این 6 عنوان رو در قرآن میبینید. عنوان اول، ما نیافریدیم انسان رو، این وجود رو، این هستی رو مگر برای علم. آسمان زمین آفریده شد لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، برای حصول علم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اگر خدای رحمان جلوه‌گری رحمانیت خودش رو متوجه انسان کرد، علم القرآن خلق الانسان، هدف آفرینش انسان رو به تعبیر ما برای خود انسان قبل از خلقتش مطرح میکند. یعنی اون علت قائی وجود رو اول میگه علم، بعد میگه خلق، که مسیر اشتباه نشود برای انسان. 1. آدمی آفریده شده است برای فرو رفتن، آشنا شدن با حقیقت علم و سیر علمی در وجود خودش تا اون انتهای الالحق. 2. حب، محبت، عشق رو در قرآن میبینیم. نکته دوم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کسانی که ایمان آوردید میخواید برید، بفرمایید سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر، میخواید بازگشت کنید برید، اما فسوف یأتی الله، شما که بروید خدا به صحنه میآورد. با چه هدفی خدا به صحنه میارد؟ چه کسانی رو به صحنه میارد؟ فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. سلسله جنبان یأتی و آوردن به صحنه میشه حب، عشق، محبت. خداوند وجود انسان را آفرید برای اینکه مزه و طعم حب رو در نهایت و غایت به او بچشاند. حالا منتظر باشید تا قدم به قدم با هم جلو بریم ببینیم به کجا میکشد. علم، حب، دومین مؤلفه این که به عنوان غایت انسان در وجود و هدف انسان قرآن مطرح میکند. البته من یک شاهد میگم و الله هر کدام اینا رو باید ده ها دلیل براش بگیم که بالاخره در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد بماند. سوم، سوره مبارکه هود آیه 118، رحمت، الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم. عطوفت، مهرورزی، اون معنای عظیم رحمت که آشناییم با اون در قرآن. ما برای این آفریدیم انسانها را، برای رحمت آفریدیم، ولذالک خلقهم، این میشه غایت خلقت. مؤلفه سوم، رحمت. چهارم میفهمد آفریدیم نطفه چیچی مراحل خلقت رو، بعد فهمد لعلکم تعقلون، برای خردورزی و تعقل و رسیدن به عقلانیت آفریدیم. باز من تکرار میکنم برای اینکه اینها متمرکز در ذهن باشه. پس 4 عنوان شد: علم، محبت و عشق، رحمت و عطوفت، عقل و خردورزی و عقلانیت. این چهارتا رو به عنوان غایت وجود انسان خداوند در قرآن می کند. پنجم اونی که تو ذهن شما خیلی آشناست که سریعا وقتی سوال میشه همین آیه زاریات رو میخونید دیگه، سریع میگید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبودیت. میدانیم این عبادت نیست، عبودیت است. عبادت که میگیم یعنی اون میانبرهایی که خداوند برای استواری وجود انسان و عدم تزلزلش در زندگی، من این تعبیر رو عرض کنم، یک کاتالیزور قرار داده خدا در وجود که این واکنش وجود ما رو تسریع کند. نماز، روزه، حج، اینا عبادات هست. اما عبودیت بندگی است، نه پرستش به این معنای عبادت خاص. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر آن که به مقام عبودیت برسد. عبودیت یعنی چی؟ یعنی مقامی که انسان از خود تهی می شود و سرشار از اسما و صفات الهی خواهد شد. از خود پرستی، طبیعت پرستی، انسان پرستی به در می آید و مطمئن و محکم خدا پرستی وجود آن رو پر می کند. این مقام عبودیت است، یعنی جایی که انسان متحیر، سرمست و متصل در قبال جمال حضرت احدیت قرار میگیرد و اون مقام اتصال کامل براش دست میده، صفات اسماء الهی در وجودش جلوه‌گری میکنه. این میشه مقام عبودیت. به همین خاطر شما میبینید این مقام مقامی است که از هر عنوان دیگری در قرآن فراتر و بالاتر است، ولو رسالت ولو نبوت. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، اگر خدا پیامبر رو به معراج میبرد به پای عبودیت میبرد، اگر قرآن رو به پیامبر نازل میکند ينزل على عبده الكتاب، بر عبدش قرآن رو نازل میکند. مقام عبودیت فراتر از مقام، چون رسالت مقدمه عبودیت، میخواهد رسول مردم رو به عبودیت برساند. این مفهوم بلند و رشیدی که در عبودیت داریم. پنجم عبودیت. عنوان ششمی که در قرآن میبینیم، هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حیات و ممات را آفریدیم تا ابلاء کنیم شما را. عجیبه، ابلاء و ابتلاء میشه غایت و هدف خلقت برای انسان. ابلاء و ابتلاء چیه که غایت ماست؟ ابلاء، ابتلاء، افتتان، امتحان رو بارها خدمت دوستان عرض کردم. آهن رو میبرید در کوره، حرارت کوره رو داغ میکنید، میگدازاند سنگ آهن رو، عیار 14 میشه 18، 20، 22، 24 که بالاترین سطح است. نام این افتتان است، نام این امتحان است، نام این ابتلا است. یعنی یه پدیده رو در یه شرایطی قرار میدید که ارتقا پیدا کند، این میشه ابتلا. شرایطی رو مهیا میکنید، فراز و فرودی رو مهیا میکنید تا یه پدیده اون ظرفیت‌های درونی خودش رو آشکار کند و شکل واقعی خودش رو پیدا کند. تو ذهنتون نیاد بلا، من نمیدونم اون درد و بلا و اینا نیست اصلا معنای ابتلا، معنای امتحان و افتتان. شرایط و بستری رو مهیا کردن تو این افتان و خیزان، فراز و فرود، نشیب و فراز، یه پدیده ای و یه موجودی اون موجودیت حقیقی خودش رو پیدا می کند، ظرفیت درونی او آشکار می شود، به تعبیر ما قشها به کناری می رود و فرا می رود. این میشه ابتلا، شرایط ابتلا. این چهار نکته رو گفتیم، حالا برمی گردیم. غایت و هدف وجود انسان از خلقت پنجمی است عزیزان، پنجمی از این شش که اشاره شد. کدام؟ عبودیت. عبودیت یعنی خداوند انسان رو موجودی قرار داد که بیشترین ظرفیت رو در جذب صفات خداوند در میان بندگان، در میان مخلوقات به این موجود داد. این همون کرامت است، همون تفصیل است، همون احسن و تقدیم، و فراتر از اینها همون مقام خلافتی است که اینی جاعل فی الارض خلیفه. یعنی این موجود به حد و غایتی برسد. چه می کند امیرالمومنین در خطبه نخست نهج البلاغه؟ وقتی می رسد زا از هامن یا جیلها، چی قرار داد این انسان رو، چی تو وجود این انسان قرار داد که به این ظرفیت بالا برسد؟ خداوند این ویژگی رو در انسان قرار داد، این مقام عبودیت است. که بتواند رحیم باشد، عطوف باشد، ودود باشد، خلاق باشد، خالق باشد. تبارک الله احسن الخالقین جز به اون خالقین باشد، رازق باشد، خیر الرازقین او، رازق باشد این انسان، حکیم باشد، قدیر باشد، علیم باشد. در میان تمام موجودات یه سرامدی در این جهت باشه این انسان. و اگر تحقق این مقام عبودیت رو تصور کنیم دیگه انسان متحیر میماند. یعنی وقتی نگاه میکنید به سیمای اون کسانی که عبدن من عبادنا انه من عبادنا محسنین مؤمنین، خداوند امضا میکنه عبودیت اونها رو. نگاه میکنید به سیمای نازنین وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، جلوگری بیمانند و مثل خداوند رو در سیمای نازنین و او در سکنات و حرکات و رفتار و گفتار میبینید. وجود مبارک امیرالمؤمنین رو میبینید، وجود نازنین صاحب شهادت امروز رو میبینید، سید الشهدا رو میبینید. سخن و قول و اندیشه و کلام و رفتار نیست عزیزان مگر جلوه صفات خداوندی در وجود. لذا شایسته مقام خلافت الهی است و رسیدن به اون مقام عبودیت. حسین فاطمه قله عبودیت رو فتح کرده است که شده است ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. وقتی وارد شد در پیامبر، سید و شهدا بعضی ها نشسته بودن، حضرت رو کردن فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. یکی از اصحاب یه نگاهی کرد گفت یا رسول الله مگر جز شما زینتی هم برای عرش خدا وجود دارد؟ فرمودن مگر نمیدانی مکتوب و نهن یمین لعرش، بر کناره عرش الهی نوشته است که ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجا. عبدی که تا عرش رفته است این شد. خب حالا دقت بفرمایید، این عبودیت یعنی همه ما. ببینید شأنن تمام انسان‌ها شأنیت رسیدن به مقام عبودیت رو دارن، خداوند به همشون داده است. منتها برای رسیدن به عبودیت که پنجمی بود، ما نیاز به اون چهارتای قبلی داریم. خیلی مهمه. نیاز به چی داریم؟ علم، عشق و محبت، رحمت و عطوفت و عقل و عقلانیت. اگر این چهار تا مفهوم با هم دست بده انسان میشه عبد. لذا اگر کسی عالم ترین، عاشق ترین، رحیم ترین و عاقل ترین باشه، باید بهش گفت السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. میشه حجت الله، میشه اون حجت کامل، میشه خلیفه کامل، میشه امام. و به اون غایت خلقت وجودش رسیده است. غایت اصلی عبودیت دست نمیده مگر با این چهارتا. خب اون این شد پنجتا، یکی موند. اما عزیزان رسیدن به وادی عبودیت با این چهار ویژگی به سادگی دست نمیدهد. بستر تحقق و وصول به مقام عبودیت نام اون ابتلا است. خداوند در شرایط ابتلا، یعنی نه با خور و خواب و خشم و شهوت، نه با ناز پرورده تنعم، نبرد راه به جای عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد، به اون قله عبودیت میرساند. پس ابتلا هم هدف، اما هدف مقدمی است. یعنی انسان تو مسیر ابتلا که قرار میگیرد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. تو این زیر و بمها، تو رئیس شدن، وزیر شدن، وکیل شدن، امیر شدن، عزل شدن ها، تو فقیر شدن، غنی شدن، صحت، عافیت، این سوی میز، اون سوی میز، فراز، فرود، قوت، ضعف، غنا، قدرت، تک تک مسائل زندگی تو این فراز و فرود هاست که ابتلاء الهی محقق میشه و زمینه و بستری است برای رسیدن به مقام عبودیت، به چهار بال علم و عشق و رحمت و عقل. من این بحث پیچیده سنگین رو به تقاضای دوستان سعی کردم که در اینجا در ذیل آیه شریفه به اختصار باز بکنم. این شد اون حقی که خداوند اینجا داره مطرح میکنه که و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیه. و ساعت آمده است. ساعت یعنی چی؟ قیامت. نفرمود قیامت هم میآید، یعنی این حق براتون روشن میشه دقیقاً کجا؟ در قیامت. نفرمود میاد. آتیه اسم فاعل است، یعنی آمده است. ان لآتیه، اونم تاکیدش. چرا؟ چون کاری که شما در آستانه انجام آن قطعا هستید، آن را انجام شده میدانید. خدا هم چنین میگوید، لاتیتون آمده است. خب حالا از اینجا من استفاده میکنم از بقیه فرصتم، چهار توصیه به پیامبر میشه و میدانیم توصیه هایی که به رسول خدا میشوند در حقیقت ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. خطاب ابتداعا به رسول است، اما مخاطب تمام امت رسول است، پس تک تک ماست. و این توصیه ها قطعا اون چیزهایی است که انسان رو میرساند به اون حق، به اون الا بالحق. ارتباطش اینه. فرمود پیامبر صفح صفح جمیل. اولین نکته، اگر میخواید به اون عبودیت برسی، به اون حقانیت برسی، اینه که صفح کن. صفح، اون هم صفح جمیل. من به سرعت عرض میکنم عزیزان، ببینید گاهی اینو توضیح دادیم، ما یه چیزی داریم اصلا جزئی، یک سوم تمام دین و شرایع الهی اخلاق است. اینو به جرأت میتوان گفت، یه سوم عقاید، یه سوم احکام و دستورات حکمی و اجرایی و فقهی است، سوم یه سوم دیگه اخلاق است. تمام اسلام این سه بخش دیگه، هر چی بگید داخل این سه بخش است. یه بخش اخلاق، اونی که زینت میکنه زندگی یه انسان، روح به زندگی میده عزیزان، اخلاق، اخلاق مداری است. به همین خاطر میبینیم آیات اخلاقی قرآن عجیب و خداوند اون گل سرسبد تمام خصوصیات پیامبر مکرم اسلام را هم چه یاد میکنند؟ انک لعلی خلق عظیم. دیگه این بس از همین دلیل و شاهد قرآنی، درست؟ اما ما در اخلاق یه اخلاق داریم، یه چیزی فراتر از اخلاق داریم. این چیزی که اخلاق از همه پیامبران گفتن و توصیه کردن، اما این پیامبر یه رسالت بالاتر از این دارد. مسئولیت این است که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نه انما بعثت لأتمم الاخلاق. من نیومدم تمام منظومه اخلاق رو تعریف کنم برای شما تبیین کنم، من اومدم یه چیزی بالاتر از اون بگم، اومدم مکارم اخلاق رو بگم. پس اخلاق چیزیست، مکارم اخلاق چیز دیگه است. اخلاق در دامنه است، مکارم در قله است. نمونه شو تو همین آیه عرض میکنم. از ویژگی هایی که در اسلام آموزش داده میشود و تأکید به اون در قرآن میشه اینه که عزیزان، اگر میخواهد انسان فضای آرامی برای دیانت و دینداری و رشد و ارتقا و عبودیت در زندگی خودش و جامعه خودش داشته باشه، نباید حس انتقام داشته باشه، نباید حس پاسخ دادن هر جرم و جریمه، هر بدی و زشتی رو به عین اون داشته باشه. بله، این حق رو به شما میدهد قانون شرع که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر کسی بدی و زشتی و ناروایی به شما میکند، حق شماست، حقتون بستانید، میتوانید این کار رو بکنید، دور نزدیک. اما اگر بنا باشد این مشی زندگی انسان باشه که همیشه انسان هر بدی رو سریعا همونجا نقد پاسخ بده و قصاص کند و مقابله کند، هیچ آرامشی در جامعه باقی نمیماند. استعداد و توان انسان ها فقط به مقابله صرف میشه، به بگیر و ببند صرف میشه. محتسب خم شکست و منسر او، سن و به سن و الجروح و قصاص، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، تمام عمر انسان این میشه. آرامش از جامعه رخت برمیبندد. ذهنیت آرام نیست که شرایط برای رشد و ارتقاء فرهنگی، علمی، اقتصادی در جامعه پیش بیاد. لذا پیشنهاد این است که نه، این کار رو نکنید. خذ العفو. همیشه از بدیها سعیتونی نباشد پاسخگو. یه بخشی از اینها رو باید عفو کنید. عفو یعنی عدم پیگرد، یعنی منع پیگرد در قبال قصاص که پیگرد است. یعنی یه وقتایی لازم است که خذ العفو. و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. عف یه مفهوم زیبایی است که خداوند این رو پیشنهاد میدهد برای آرامش جان خود انسان. لذا واقعا تجربه کردید، شما میگید در عف لذتی است که در انتقام نیست. اینم چشیدیم هممون واقعا، چه خدا یه آرامش بخشی در مفهوم عف تو وجودمون قرار داده است. هم خود ما را آبادان میکند، هم طرف مقابل را آبادان میکند، البته به جای خود اعمال شود و الا از اون قسم نباشه که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد به حال گوسفندان. اون حسابش جداست و روشن. این میشه اخلاق. لذا خداوند فرمود ولی عفو، اهل عفو باشید مسلمان. بنا نیست که آقا تو این زندگی زناشویی هر یک کلمه‌ای که این زن به شوهرش میگه این تو ذهنش داره تا شب بیاد جواب بده. هر رفتاری که این آقا انجام داده است، این داره دو سه روزش فکر میکنه که حالا چطور تلافی کنه با شوهرش. خب این که شد میدان جنگ و کارزار، نه زندگی که بتون در اون آرامش ایجاد کرد لتسکنو الیها. تو فضای خانواده، تو محیط کار، توی فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این واقعیتی است که حالا شما شرح و وصفش برید ببینید چی میشه. ولی عفو، عفو رو پیشه کنید. این اخلاق است. اما عفو یه چیزی بالاتر از اخلاق داره، اسمش مکارم اخلاق است. و اون اینه که بله ما عفو میکنیم. این زن از این شوهر، این برادر از این خواهر، این همکار از این همکار، این دوست، این شهروند از اون شهروند عفو میکنه. اما وقتی هرگاه تو جمع خانوادگی این عموی و دایی و برادر و خواهر رو میبیند، یه نگاهی که میکنند میگه این چه کرد با ما؟ خوبه که دیگه من چشم تو چشش، ولو بخشیدمش، اما چشم تو چشش نیفته، من جبران نکردم باش، اما خیلی دوست ندارم ببینمش. اگه فلانی رو دعوت میکنید منو دعوت نکنید. کم شنیدید؟ کم میشنویم به میبینیم؟ خیلی. قرآن سریعا به دنبالش فرمود ولیصفهو ولیعفو ولیصفهو. مکارم اخلاق صفح نه عف. عف اینه که شما من کردید و یه آرامشی به وجود خودتون دادید که نرفتید تو وادی مقابله به مثل. انرژی و توانتون صرف کنید دو مطابق برای پاسخ دادن. اما این زمینه ها هست برای آینده ها. باز که نیش درون عاقبت سر کند. صفح در حقیقت این ظرف آب رو بردارید کاملا واژگون کنید یه قطره نمونه، میشه صفح الماء. سینه رو باز کنید، هر که از این کینه و ناخشنودی در دل دارید برون بریزید. اسم این میشه صفح. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بیایید خاطر را هم بشویید. اصلا دیده را، چشمها را باید شست. جور دیگر باید دید. بشویید همه اینها رو، چشم و دل رو، و جور دیگر ببینید. بعد چه اتفاقی میفته عزیزان تو این زندگی که عفو و صفح حاکمه متقابلا دو سویه؟ چه لذتی است. واقعا باید گفت هم به ازواج و هم علال عراقه که یتکون. بهشت همینجاست، تو همین زندگی است که این جب حاکم باشه. فرمود پیامبر یک فصفح صفح الجمیل. این روش رو داشته باش و آموزش بده. اونم صفح، حالا این الجمیل میتونه قید احترازی نباشه، قید توضیحی باشه، یعنی صفحی که واقعا این صفح چیه؟ زیباست. دیگه از زیباتر انسان نمیتونه ببینه این صحنه های این چنین رو. و فراوان دیدیم میبینید در زندگی بزرگان و پیشوایانمون و مؤمنین صادق. ان ربک هو الخلاق العلیم. به خدا تو خلاق و علیم است. پیامبر بگفت ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر مایه این آموزش ها دست توست. مایه رسیدن به اون حق، دقت کنید، مایه الا بالحق رو خدا به تو داده است و اون نیست مگر ما به تو دادیم. آتیناک، ما یک اعطاء داریم، یک ایتا داریم. من همینجا عرض کنم که من گمانم این بود در آیه 63، حالا به چه دلیل این ذهنیت من بود که و آتینا کبل حق رو ایتا فکر میکردم قرائت آیه است، اما اشتباه خوندم و آتینا کبل حق بود که من ایتا خوندم. باید که اتیان اینجا در آیه 64 سوره. اشتباه خودم رو تصحیح میکنم و عذرخواهی میکنم از محضر قرآن و دوستان. این که اختلاف قرائت تو ذهنم بود به دلیل دو قرائت بعدی که تو این آیه هم هست، اما همینجا یاد اومد اشتباه خودم رو تصحیح کنم در خوندن آیه. ایتا، اتیان، ایتا به معنای دادن چیزیست. ارتا هم دادن است. اگر چیزی رو به کسی میدید مال خودشه، این میشه اعطا، میشه انا اعطیناک الکوثر، به تو دادیم پیامبر. دیگه دیگران تو این کوثر سهمی ندارند، مال توست. اما اگر یه چیزی رو عمومی میدید به کسی که به اون میدید اما همگان بهره میبرند و استفاده میکنن، میشه ایتا با ته دو نقطه، نه با عین و تا. لقد آتیناک، این دومیه، خدا ما به تو دادیم پیامبر، مال استفاده همه است. سبعا من المثانی و القرآن العظیم، ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. سبع هفت، مثانی ثانی از ماده ثانی میاد، در حقیقت ثانی یعنی عطف توجه. بعد گاهی این رو مثال زدم برای اینکه دوستان به ذهن بارشون الان هم باشه، این کاغذ رو من تا میزنم، تا الان که تا نخورده بود شما یه لایه کاغذ میبینید، الان که تا میخوره چند تا لایه کاغذ میبینید؟ دو تا میبینید. به همین خاطر به دو در کلام عرب از این ماده چه میگویند؟ تثنیه، از ماده ثانی. پس مثانی در حقیقت ثانیه عطف، اما تثنیه دوتایی معنا میده. ما به تو هفتای دوتایی دادیم پیامبر. لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، یه مایه‌ای دادیم به تو که برای هر هدایتی و هر حقیقت و حقانیتی و برای رسیدن هر اخلاقی پیامبر کفایت میکند، کفایت میکند. عزیزان من، خون وجود نازنین سید الشهدا نریخت مگر برای اثبات این نکته، برای اثبات حقانیت و کفایت قرآن از ازل تا ابد، که جلوه ظهوری اون از عصر پیامبر اسلام میشه، یعنی تمامیت به توجه اون وجودی که ما امروز بهش تسلیت عرض میکنیم. این صبح شهادت رو میگیم آن سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. وجود نازنین حضرت ولی عز، یحیی میت الکتاب و سنه، میاد که قرآن رو زنده کند. گاهی من این دوستان جوان میگن آج میام حالا شما افروز فرض کنید فردا امام زمان ظهور کنن، شما فهم میکنید شما رو دعوت به چی میکنن امام زمان اگر ظهور کنن؟ به شما یک معجونی میدن این رو میخورید بعد شما میشید سلمان و ابوذر؟ شما رو دعوت میکنن به آیات قرآن، شما رو دعوت میکنن به عمل به سنت و اطرت پیامبر وجود مبارکشون. اینم سرلوحه کارشون دیگه، اون تا تحریف ها رو میزدایند، تبیین ها رو آغاز میکنن، اجرا رو به عهده میگیرن. یعنی تمام باز بر میگردد به تار کن فیک و مستقله این کتاب الله به اطرت. پیامبر، ما به تو و این امت قرآنی دادیم که امیر المومنین فرمود لا فقره بعد القرآن، نمیشه امتی و مسلمانان با وجود قرآن فقر داشته باشن. فقر، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر اجتماعی، فقر اخلاقی، کما این که بدون قرآن قناعی وجود ندارد. امیر المؤمنین، امام باقر. پس اگر در میان مسلمانان هستون فقر، دلیل بر این که چی نیست؟ قرآن نیست. گفت یا جای تو یا جای من است. توجه فرمودید؟ لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. خب ما قرآن عظیم، اون سبع مثانی که توضیح دادم، اون هفتای دوتایی چیست دیگه؟ این رو کاملا محرز است که مراد از سبع مثانی سوره مبارکه حمد است. این صوت زیبای قاری بزرگوار انجمن که این روزها گاهی میخونن دامن از کف میبره این سوره مبارکه حمد، اگر کسی فرو بره در این حقایق و معانی عظیم این. خداوند سبع مثانی رو یه طرف قرار میدهد حمد را، به تمام قرآن رو یه طرف، یعنی میشه معادل تمام قرآن سوره حمد. اما چرا سبع است؟ هفت آیه دارد. چرا مثانی است؟ چون دوبار نازل شده است، چون در هر نماز مسلمان دوبار خوانده می شود، چون اجزا و کلماتش دوباره است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، باز الرحمن الرحیم، ایاک ایاک، این کلمات، صراط صراط، این واژگان چون دو تایی است لذا مثانی میشه. ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. من یه جمله دیگه اشاره کنم، عرضم رو به پایان برسانم، حداقل در حد شروعش. دستور دوم پیامبر بعد از صفر 4 تا دستور میخواد خدا به رسول بگوید. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم. پیامبر مدوز چشمت را به سوی اون کسانی که متمتعند، متاع بهره های موقت دیگه دنیوی است، ما متعنا به ازواج، جمع زوج به معنای صنف صنوف، و کنتم ازواجا ثلاثه. اینی که میبینی پیامبر چشتو خیره نکن، مدوز به این برخورداری و تمتع و زرق و برگی که این مشتکان و کافرانی دارن که مقابل تو ایستادن، خیال نکنی این خبریست، خیال نکنی این خیلی اتفاق مهمی افتاده است که چشم تو رو خیره کند و زرق و برق و اونها تو رو مبهوت کند و از خود بمانی. خیلی نکته عجیبی رو به شکل عمومی و بعد خاص‌تر قرآن مطرح میکنه که فقط من همین جمله رو عرض میکنم عزیزان. بالاخره این نگاه هست که دیدگاه میسازد، تصویر است که تصور میسازد، نظر است که منظر ایجاد میکند. منتها ما دو نگاه داریم، یه نگاه ابتدایی، یه نگاه ثانوی. النظرة الاولى، شیخ انصاری در باب نگاه به نامحرم میگه النظرة الاولى لک، سخن معصوم همین میگوید، نگاه اول مال خودت، اما بس ثانیتو علیک. نگاه اول نگاه نیست، باد رأی، باد نظر. اما وقتی نگاه استمرار پیدا می کند میشه نگاه دوم، اسمش میشه مد العین. هر اتفاقی میفته تو نگاه دومیه میفته. و من نزا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. بگو پیامبر به مردان مؤمن، به زنان مؤمن غض بصر کنن. قمز یعنی بستن، نه ما نمیگیم کسی چشمشو ببنده که. قمز یعنی به زیر گرفتن، یعنی اون مد عین رو کنترل کردن. قل للمؤمنین یغض، از چی غض کنم؟ آیه نمیگه. امیرالمؤمنین توضیح میدهد غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. این گلبانگ راهی، این کتاب گلبانگ راهی شرح کردم من خطبه متقین رو، امام اونجا 150 نکته است تو این. امام فرمود غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، اینا غض میکنن، نگاهشون رو فرو میگیرن از آنچه خدا بر اینها حرام کرده. پیامبر در مسجد خیف میایستد، خطبه میخواند، میگه سه چیز رو خدا بر شما حرام کرده است: مال دیگران، جان دیگران، ناموس دیگران رو. این سه چیز به شما حرام است. چشتون مد نشه، کشیده نشه دنبال این سه چیز. عجیبه ها، چشتون دنبال این نسبت به دیگران، نه مال دیگران، نه ناموس دیگران و نه جان دیگران. این حرم الله علیهم است. توجه دارید؟ وقتی این چشم کشیده می شود دنبال متعنا، بعد دو تا اتفاق اصلی اینجا میفتد، بعد اتفاقا دیگه به دنبالش میفتد. یا حقارت است یا حسادت است. یعنی اون که ازش تولید میشه یا حقارت، حس تحقیر در وجود انسان است، خردی است، عزت نفس، اون که سلف استیم میگیم، نمیدونم سلف افشنسی میگیم، هر چی میگیم تو مفاهیم روانشناختی مدیریت، از بین میره این عزتمندی، سودمندی خود، قناع نفس. انسان احساس حقارت میکنه وقتی مدلعین میشه به این سه چیز. و دوم از آن تولید میشود بعد از حقارت حسادت، کینه ها، بزه ها و جرائم اجتماعی هم به دنبالش میاد، که باشد انشاءالله تا پایان سوره رو دیگه باید خدمت دوستان عزیز فردا در روز ختم انجمن محضر مبارکتون بازگو کنیم و این سوره رو به پایان برسانیم. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت کرامت و قرآن مبینت فزونتر از قبل آشنا و منور بگردان. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردان. صبح حساسه، 1375 عاشورای حسینی است. من به جای این که واژه بگویم و کلمه پردازی کنم و عبارت ادبی بگویم، گمان میکنم صادقانه ترین کار و صمیمانه ترین کار و کار حق این است که مراجعه کنم به سخنان خود حضرت. یه چند جمله براتون بخونم و بعد هم روز عاشورایی یه عرض ارادتی بکنیم در حد توان و مقتلی و السلام. اولین جمله ای که حضرت در اولین سخنرانی خودشون گفتن عزیزان در صبح عاشورا، روز پیش از ظهر عاشورا در قبال سپاه کوفه، این بود. این اولین جمله حضرت بعد از خطبه اولیشونه: عباد الله، عباد الله، اتقوا الله. ببینید تمام وجود حسین خلاصه میشه تو این کلمه عباد الله، اتقوا الله. گویا حسن حسین ابن علی به کربلا آمده است که همین جمله را بگوید: اتقوا الله، عباد الله، اتقوا الله، و کونوا من الدنیا علی حذر. داره حضرت میفهمونه چرا شما آمدید مقابل من ایستادید. و کونوا من الدنیا علی حذر، از دنیا، فان الدنیا لو بقیت علی احد او بقی علیها احد لکانت الانبیاء حق بالبقاء و اولا بالرضا. اگر بنا بود این دنیا زدگی، دنیا پرستی متاع قابلی باشد، این در حق پیامبران الهی بود که اینها الگوهای بشری و اولویت دارند. غیر ان الله خلق الدنیا للفلاح فجدیدها بال و نعیمها مزمهل. بدونید بنا و ماهیت دنیا به تغییر و تبدیل و ازمحال است. شادی های اون ناپایدار است، جایگاه اون کنده می شود، دار قلعه است. من یه توصیه به شما کوفیان دارم برای ابدیت به تمام مخاطبان خودم: تزودو، تزودو فان خیر الزاد التقوا. برای بار دوم، سوم: و اتقوا الله لعلکم تفلحون. پنج خط سخن حضرت، سه مرتبه تقوا، تقوا، تقوا. یعنی در میگه دیگه تمام مطلب رو. من جا میزنم قسمت بعدی رو: ایها الناس، ادامه سخنرانی رو: ایها الناس انسبونی من انا. مردم بگید من کیم. ثم ارجو الی انفسکم، بعد برید به جانهای خودتون. و عاتبوها، اگه میخواید مراقبه نفس کنید با خودتون، بعد بررسی کنید منصفانه. هل یحل لکم قتلی، اگه منو شناختید بعد ببینید قتل من رواست. در انما یرید الله دیشب و انتها که حرمتی، بعد میتونید با شناختی که من پیدا میکنید حریم من رو و حرم من رو حد کنید، حرمت من رو بدرید. الستو ابن بنت نبیکم، آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ و ابن وصیه، فرزند وصی پیامبر علی مرتضی نیستم؟ و ابن عمه، فرزند اول المؤمنین علی مرتضی نیستم به خدا و مصدق به رسول او؟ اولیس حمزه سید الشهدا ام ابی، آیا حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ نکنه نسب من رو گم کردید و نمیدونید من کیم چیم؟ اولیس جعفر الطیار عمی، آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ اولم یبلغکم قول رسول الله ولی ولی و اخی، آیا سخن پیامبر در مورد من برادر و برادرم رو شما شنیدید یا نه؟ که فرمود ها زانه سیدا شباب اهل جنه، این دو آقای اهل بهشتند و جوانان بهشت. فهم صدقتمونی به ما اقول و هو الحق، اگر تصدیق میکنید حرف من رو که به خدا قسم من حق میگم. و ما تعمدت الکذب، به خدا قسم در عمرم کلمه ای به دروغ از دهن من خارج نشده است. که به پس چرا این کارو دارید میکنید؟ فبه ما تستهلو ندمی، پس چرا خون من رو میخواید برزید؟ و این کذبتمونی، اگر حرف من رو قبول دارید، فان فیکم من ان سالتموه عن ذلک اخبرکم، کسانی در میان شما هستن که از اونها میتونید سوال کنید. سلو، بپرسید. جابر ابن عبدالله الانصاری صحابی پیامبر هست، ابا سعید الخدری صحابی دیگر، سهل ابن سعد ساعدی صحابی دیگر، زید ابن ارقم در میان شما در کوفه، سوال کنید. انس ابن مالک، اینها یخبرو کن، اینها بهتون خواهند گفت که انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله، این سخن رو از پیامبر شنیدن که لی و لا اخی، برای من و برادرم اینج. اما فی هازا حاجز لکم ان صف کدمی، آیا بازم براتون کافی نیست از اینکه دست بشویید از ریختن خون من؟ آیا باز هم میخواهید چنین کنید؟ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ فَتَشَكُّونَ أَنِّي ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، آیا میتونید شک کنید که بین مشرق و مغرب عالم زاده‌ای از پیامبر جز من باشد، فرزند دختر پیامبر جز من باشد؟ وَيْحَكُمْ، وای به شما، اَتَطْلُبُونِي بِقَتِيلٍ قَتَلْتُ، آیا من کسی رو کشتم که میخواید به قصاص منو بکشید؟ او مالن، این سه چیزی که گفتم خدا حرام کرده است، او مالن استهلکتهو، آیا مالی رو من به چپاول و غارت بردم که میخواید از من قصاص جان کنید؟ او به قصاص جراحتن، آیا من جراحتی رو وارد کردم، تعدی کردم به کسی؟ یا شب سبن ربعی و یا حجار ابن ابجر و یا قیس ابن اشعث یا یزید ابن الحارث، علم تکتبو الی وقد ایعنت ثمار و وخزر الجناب، انما تقدم علا جندن لکم و جنده، اسامی رو نام بردن بزرگان کوفه رو، شما نبودید که نام نوشتید و گفتید فصل است و درختان میوه کردند و کوفه آماده است و سپاه ما مهیا. به اینجا که رسید جان مطلب رو سید هشت گفت، مطلب رو تمام کرد، لا والله، نه به خدا قسم. شنیدید اون دستور بازداشت رو اکیدن پیامبر صادر کردن برای اون مرد، دیگه رفت پناه برد، فرار کرد، مخفی شد توی خونه از فرمان پیامبر. میدونست دیگه پیامبر اگر به غضب بیاد غضب الهیست دیگه، پیامبر رحمت هم، و به غضب بیاد غضب خداست. لای این در بازه، یه مرتبه دید این دو تا آزاده دست هم رو گرفتن دارن میرن تو کوچه، این دو تا آزاده 6-7 ساله دست هم 5-6 ساله دارن، الحسن و الحسین، در رو باز کرد، دوان دوان اومد بیرون، هر دو رو بغل کرد، با همون حال شتابان وارد مسجد شد. پیامبر بالا منبرن، این از در وارد شد، اصحاب نگاه کردن چه کار بکنن، اشاره کرد دیگه، یا رسول الله میبینید من با کی اومدم، با چه شفیعانی اومدم؟ من فهمودن در امانی. مردم شما دیدید اینها رو از من و برادر، اما به خدا قسم، لا والله، به خدا قسم، لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل، به خدا قسم ذلیلانه دستم رو دراز نمی کنم که ببندد خلیفه ظالم و زانی شما، دستم رو دراز نمی کنم ذلیلانه پیش او، ولا افر منهم فرار العبید، و به خدا قسم پشت نمی کنم و ذلیلانه نمی گریزم، من فرزند علی مرتضی هستم که گفت اگر تمام عرب مقابل من بایستند یک تنه فما ولیت منهم فرارا، پشت به اینها نخواهم کرد. یا عباد الله انی اصطو بربی و ربکم، من پناه به خدا میبرم و خودم رو در پناه او قرار میدم و مقابل شما به تمام وجود میایستم. حجت رو حسین فاطمه تمام کرد، همه چیز گفت دیگه، گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توستان که البته به جایی نرسد فریاد است. دیگه کار با اونجا کشید که دیگه تنهای تنها نظر الا اثنین و سبعین رجلن من اهل بیتهی، سر آ اصحاب یاران دید همه قطع قطع روی زمین افتادن، التفت الال خیمه، اومد به طرف خیام و نادا، یا صدا زد دیگه، این آمدن برای وداع دیگه، نادا یا سکینه یا فاطمه یا زینب یا ام کلثوم، علیکن من سلام، عزیزان من از من به شما سلام خدا باد. فنادت و سکینه، آهنگ سلام و سخن سید و شهدا با قبل، با آمدن قبلی فرق میکرد. گاهی شما به کسی سلام میکنید سلام ابتدایی است، گاهی سلام میکنید سلام خداحافظی است و سلام علیکم و رحمت الله. آهنگ صدا رو فهمیدن فرق کرده. این نازدانه پدر و شیرین زبان بابا گفت یا ابه، بابا استسلمت للموت. بابا تسلیم مرگ شدید. فقال کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. بابا من هیچ کی ندارم تو این بیم. یا ابه ردنا الی حرم جدنا. بابا حالا اگه ممکنه پس ما رو به مدینه برگردونید. فقال هیهات لا ترک القطالنا. بابا اگر پرنده قطار رو میگذاشتن که تو آشیانش میمون، بیرون نمیومد. دخترم، یعنی دخترم چاره نداری، باید خودت رو برای زنجیر اسارت. و تصارخن النساء، شروع کردن بگریستن زنان. سید الشهدا آرامشون کرد. اوصی که یا اخی به نفس که خیرا، به خواهرشون فرمودن توصیه میکنم مراقب خودتون باشید، مراقب این زن و کودک باشید. و من گذار میکنم تا رسید به اونجا که خطاب کردن به وجود اون بارک خواهرشون، فرمودن خواهر زینب من، ابقلی الله اکبر، ابقلی ثوبن. خواهرم زینب، برای من یه پیراهن بیارید. اما صوبن لا یرقب فیه احد، پیراهنی بیارید که هیچ کسی در او رغبت پوشیدن نکند. چرا؟ اجعله تحت ثیابی، میخوام زیر زره و بقیه لباس هم بپوشم. خب چرا؟ لالا اجردمن. میدونم فردا جامعه از تن من در میارن این مردم، امروز فردا باشد که اون پیراهن کهنه بر تن من باشد که جسم من عریان. بسه، من یه جمله دیگه بگم دیگه، روز عاشوراست، میبخشید بر من عزیزان. یا بقیت الله، اگه امروز نگیم که ولما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح، دیگه جراحات ها سنگین شد بر جسم نازنینش تا قریب اون که گفت زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست، تا قریب صد زخم رو بر بدن مبارکش می نویسند مقتل نویس ها. اسخن الحسین علیه السلام برجراح. نمیدونم بخونم این جمله رو که یکی دوباری من خوندم اینجا برام شما، یا نخونم این جمله مقتل رو. و بقیه دیگه بدن مبارکشون رو که از دور نگاه میکردیم بر اثر این تیرها و ضربه ها، یا الله یا الله، بقیه کل قنفس. مانند خار پشت تنه صالح ابن وهب المزنی علا خاسرته، تنتا نیزه رو زدن بر خاسره مبارک حضرت. فسقط الحسین علیه السلام انترسی، دیگه بلند مرتبه شاهی ز صدر زیر. اگر غلط نکنم عرش برزن علا خد الایمن، حضرت با گونه و صورت بغل راست صورت بر روی خاک قرار گرفت. و هو یقول، فرمود بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله، دعای قربانی میخواند. تو این لحظه خرجت زینب من باب الفستات، زینب از درب خیمه بیرون آمده است. تنادا ندا می کند خواهران، با اخا، با سیدا، با اهل بیتا، لیت السماء و اطبقت علی الارض، ای کاش آسمین بر زمین بیفتد، آسمان کاش کوها تک تک شود. ساحت شمر به اصحابه، شمر فریاد زد یاران خودی ما تنتظرون به رجل، چرا مهلتش میدید؟ الله علیکم یا اهل بیت نبوه.